تفسیر سوره انعام آیات 1-6 هست به کلام آیت الله جوادی آملی. خواهش میکنم همراه باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعضهم قرنا آخری. بعضی از سور قرآنیه درباره اهل کتاب احتجاج میکند، نظیر بخشی از آیات سوره مبارکه مائده که قبلا گذشت. بعضی از سور احتجاج با ملحدین و مشرکین و امثال ذلک است، نظیر سوره مبارکه انعام. گرچه احتجاج ها در سوره مائده هم بود، ولی قسمت مهم اون احتجاج ها با اهل کتاب بود. مطلب دوم آن است که چون انسان مرکب از جسم و روح است که فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، برای هر کدام از این دو قسم اجل است، هم اجل برای بدن هست هم اجل برای روح. اجل بدن آن است که روح بدن را ترک کند که مرگ فرا میرسد، این همون اجل معروف است که این به دو قسم تقسیم شده است، اجل مغزی و اجل مسمى. اجل روح به لقاء الله است، اون همان است که در سوره مبارکه عنکبوت فرمود، آیه 5 سوره مبارکه عنکبوت این است: من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. اونجا جریان لقاء الله است و همونطوری که خود روح منزه از زمان است، اجل روح هم منزه از زمان خواهد بود. وقتی روح به لقای حق راه یافت، اون مرحله عجل اوست که این عجل الله لعات، یعنی مسئله لقاء الله و معاد. مطلب دیگر اون است که مسمى یعنی معین، تسمیه یعنی تعیین، لذا عجل مسمى همون عجل معین خواهد بود و انسان هر شب که میخوابد در حقیقت یک مرگ موقتی است. وقتی از خواب برمیخیزد یک بعث موقت است الى اجل مسمى که فرمود هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، یا اینکه در سوره مبارکه زمر آیه 42 این چنین آمده است که الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، یعنی خداوند روح همه انسان ها را توفی میکند و قبض میکند. اونها که میمیرند که خوب روح اونها را در حین موت قبض میکند، اونها که نمیمیرند ولی میخوابند چه روز چه شب در حال خواب روح اونها را قبض میکند. الله یتوفى الانفس را، اون انفسی که میمیرند روح اونها را حین موتها قبض میکند. ولتی لم تموت، اونایی که هنوز نمردن روح اونها را فی منامها قبض میکنه. و انسان اگر چون که از حقیقت خواب خود باخبر باشد، از حقیقت مرگ مستحضر است. و کسانی که خواب را واقعا خوب درک میکنند، موت را خوب درک میکنند. چون هر شب انسان که میخوابد، روح او را ذات اقدس اله توفی دارد. حالا همونطوری که توفی معروف سه قسم است، بعضی از افراد روح اونها را فرشته های نازل توفی میکنند که توفت و رسولنا. اوساط از مؤمنین روح اونها را عزرائیل سلام الله علیه توفی میکند که قول توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. و اوحدی از انسانها هنگام مرگ روح اونها را ذات اقدس اله توفی میکند که الله یتوفل عن حسین موتها. در جریان خواب هم همینطور است، انسان که میخوابد گاهی روح را به فرشته های موکل زیر دست عزرائیل سلام الله علیه تسلیم میکند، گاهی به خود عزرائیل سلام الله علیه، گاهی به ذات اقدس اله. بالاخره انسان هر شب که میخوابد یه مرگ موقتی را میگذراند، هر روز که بیدار میشود یه بعث موقتی را میگذراند. آیه 42 سوره زمر این است که الله یتوفى الانفس حین موتها. یک، ولتی یعنی الله یتوفى الانفس التي لم تموت، اونها را فی منامها در حال خواب اونها را توفی میکند. خب وقتی در حال خواب توفی کرد، روح را قبض کرد، این روحایی که خوابیدن دو قسمت، عده غذای الهی بر این تعلق میگرد که اینا در همون خواب رحلت کنند، مثل که عده در همون خواب با مرگ فجعه و مانند اون میمیرند. فیوم سکلتی قضا علیه الموت، اونهایی که عجلشون فرارسیده است در همون خواب خداوند روح اونها را توفی میکند، دیگه بر نمیگرداند. و یور سلول اخرى الى اجل مسمى، اون روحایی که هنوز فرصت دارند اونها را خداوند در خواب قبض میکند، دوباره به اینها بر میگرداند، اینها بیدار میشوند تا اجل مسمى اینها فرا برسد که اون وقت روح اینها را قبض بکند. و یور سلول اخرى را یعنی یور سلول انفس الاخرى که لم یقض علیه الموت الى اجل مسمى، اجل مسمى یعنی اجل معین. مطلب بعدی آن است که چون مسمى یعنی معین، هیچ کسی رو تغییر نمیدهد، نه غیر خدا تغییر میدهد نه خدا خدا. اما غیر خدا تغییر نمیدهد چون قدرت ندارد. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خود خدا تغییر نمیدهد چون برابر نظام احسن آفریده است. نظیر این که همود لا تبدیل لکلمات الله یا لا تبدیل خلق الله، این لا تبدیلی که نفی جنس است برای آن است که غیر خدا قدرت بر تغییر ندارد. خود ذات اقدس اله که قادر است بر اساس اینکه این را به احسن وجه آفریده است تغییر نمیدهد. لذا در جریان اجل هم همینطور است، اجل مسمى که فرا برسد غیر خدا تغییر نمیتواند بدهد. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خود خدا هم تغییر نمیدهد برابر اون چی که در پایان سوره مبارکه منافقون آمده است که فرمود ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، برای اینکه این بر اساس سنت الهی تنظیم شده است و این احسن نظام است و احسن را خدا دیگه تغییر نخواهد داد. مطلب بعدی آن است که این اجل مغزی و اجل مسمى که به بحث بدا برمیگردد ارتباط مستقیمی با آیه مبارکه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب دارد، که انشاءالله بحث بدا مربوط به اون آیه است. یعنی معلوم شاید دو تا کتاب در عالم هست، کتب فراوانی است، اما اون از آیه یمحو الله ما یشاء برمیآید که دو تا کتاب است. یکی کتاب محو و اثبات است که تغییر پذیر است، این معلوم شاید که هنوز به سبب تام راه نیافت که یمحو الله ما یشاء و یثبت. یکی هم اون جمع‌بندی شده و نهایی است که ام الکتاب است. نفرمود یمحو الله ما یشاء اندهو، این اندهو رو به ام الکتاب اختصاص داد، فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب. خب اون کتاب محو و اثبات هم اند الله است، چون خدا ماهی است و خدا مثبت است. اما بر اساس این که ما اند الله باقین، معلوم شد ام الکتاب باقی است. یعنی ذات اقدس اله در کتاب محو اثبات چنین مرقوم فرمود، دستور داد، مقدر کرد که فلان شخص با فرون شرایط در فرون حالت به اون حد از عمر برسد و اگر شرایطش حاصل نشد صدقه سر رحم دعا رعایت بهداشت مانند اون نشد کمتر بشود. اینا تو محو اثبات هست، تغییر پذیر است. اما این شخص چه می کند؟ آیا صدقه می دهد یا نه؟ دعا می کند یا نه؟ صله رحم دارد یا نه؟ بهداشت رعایت می کند یا نه؟ اون چه که در خارج واقع می شود ذات اقدس اله می داند، جنبندی شده نهایی و در ام الکتاب هست. غرض آن است که نه در جهان خارج ابهام هست، نه در کتاب مبین به ام الکتاب به علم خدا. اگر ابهامی هست برای ما مبهم است. بحث بدا و بحث تغییر این امور به آیه مبارکه یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب برمیگردد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ثم انتم تمترون، امترا و مریه از همون ریشه لغویش که نشأت گرفته است حکایت میکند. وقتی گفتن مرأت الناقه یعنی مسحت زرعها لیخرج لبنها، اگر کسی ساربانی یا دیگری دستی به پستان این شتر بزند و با دست زدن شیر او را بدوشاند، این رو میگن مرن ناقه. خب ممارات، مرا و مانند آن عبارت از آن است که انسان تبادر نظر میکند، اون چی که در اندیشه دیگریست اون را میدوشاند و ظاهر میکند. یکی از معجزات قرآن کریم این است که نه تنها با همین حروف کلمات ساخت، با این کلمات جمل ساخت، با این جمل آیه ساخت، با این آیه ها سوره ساخت، با این سوره ها قرآن، که هیچ کس نمیتواند مثل این قرآن بیاورد و سرمایه های اصلی همین حروف و کلمات است، بلکه با این کلماتی که عرب این کلمات را در معانی مادی به کار می برد قرآن معارف را تبیین کرد. وقتی قرآن میگوید شما مرا کنید یا مرا نکنید، یعنی تضارب فکری نکنید، دست به ذهن کسی نزنید که باطل را حق کنید یا حق را باطل کنید، مگر در جایی که حق را حق کنید و باطل را باطل. خب یا کلمه فواق، این فواق عبارت از آن است که اون کسی دارد پستان این شتر و این ناقه را می دوشد، همین که دست به پستان زد و شیر پدید آمد دوباره دست را باز کرد که جمع بکند، این فاصله باز و بسته کردن دست رو میگن فواق. این شاید که 2 ثانیه طول بکشد. در قرآن کریم فرمود کسانی که توبه نکردن سرانجام گرفتار عذاب شدن، ما لهم من فواق، به اونها فرصت یه همچه رجوعی نخواهد داد تا تبدل روحی پیدا کنند. خب او فواق ناقه را در امر مادی پیاده کرد و قرآن فواق را در امر عام یا مخصوص مجرد یا عام از مجرد و مادی پیاده میکند. هدایت این چنین است، زلالت این چنین است، فسق این چنین است. تمام این کلماتی که در قرآن و کریم به کار رفته است همه اینها در پیش عرب بود ولی بار مادی داشت. این یکی از معجزات قرآن کریم است که با همین سرمایه هایی که بشر از او استفاده های مادی می کرد همین کلمات و حروف را در باره معارف پیاده کرده است. بنابراین فرق عمیقی که بین قرآن و سبع معلقه و امثال سبع معلقه است آن است که اونها نتوانستن از زمین به آسمان بروند، اونها در محدود زمین توانستن یه تشبیهاتی، استعاراتی، مجاز مرسلی، کنایاتی ردیف کنن، ولی قرآن توانسته است و توانسته است از زمین به آسمان برود، یعنی همه این الفاظ را به کار برد و اما اون معارف را تأمین کرد. بعد کم کم به اینا فهمون اینا مجاز نیست، اینا توسعه در مصداق است نه توسعه در مفهوم. مفهوم همون مفهوم است، منتها مصداقش عام است، مادی و غیر مادی است. تمترون هم از همین قبیل است که ثم انتم تمترون. بعد فرمود و هو الله فی السماوات و فی الارض، چه در آسمان خدا خداست، چه در زمین خدا خداست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ما چیزی نداریم که همه جا باشد، با همه باشد و هیچ رنگی نگیره، هیچ چیز مثل این نداریم تا ما بگوییم مثل فلان شی. ما در بین موجودات خارجی که هر چیزی حد مشخصی دارد، زمین است محدود، آسمان است محدود، انسان است محدود، فرشته است محدود، فلک و ملک هم محدود هست. تو معانی ذهنی فصول داریم، انواع داریم، اجناس داریم، همه اینها معینن. مبهمترین مفهوم و وسیعترین مفهوم در بین مفاهیم ذهنی مفهوم شیء است. در تعبیر فارسی چیز و به تعبیر عربی شیء. این شیء که یک مفهوم عام است، همه جا هست، با همه هست، در اذهان هست، در اعیان هست، در آسمان هست، در زمین هست، اما اونقدر ضعیف است که هر جا رفت رنگ همون جا را میگیره. مثلا شما موجودات زمینی را میگویید این شجر شیئون، حجر شیئون، مدر شیئون، انسان شیئون. موجودات آسمان را میگوید کوکب شیئون، شمس شیئون، فلک شیئون، ملک شیئون، امثال ذلک شیئون. شی بر همه صادق است، اما هر جا که مفهوم شی صادق بود، بر هر چیز صادق بود، با همون چیز رنگ همون را میگیرد. هو الذی فی الارض ارض و فی السماء سماء. پس مفهوم شی در آسمانی آسمانی است، در زمینی زمینی، اما ذات اقدس اله با آسمانی هست، اما موجود آسمانی اله نیست. اله در همه شی هست بدون امتزاج. هو الذی فی السماء اله و فی السماء سماء. هو الذی فی الارض اله و فی الارض ارض. اما شی هو الذی فی الشجر شجر و فی الحجر حجر و فی السماء سماء و فی الارض ارض. ما نه تنها در بین اشیاء خارجی چیزی مثل خدا نداریم، لیس کمثله شی، در مفاهیم ذهنی هم چیزی مثل خدا نداریم. این لیس کمثله شی نکره در سیاق نفی است، نه موجود ذهنی مثل خدا خواهد بود، نه موجود عینی مثل خدا خواهد بود. چیزی که همه جا باشد، در همه شی حضور داشته باشد، با همه شی حضور داشته باشد، رنگ هیچی نگیرد. این فقط خداست. لذا هو الذی فی السماء اله و هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. لذا فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هو الله فی السماوات و فی الارض. چون این چنین است به هیچ سبغه منسبق نخواهد شد، رنگ هیچی نمیگیرد. سرش آن است که اطلاق شی و مانندان اطلاق مفهومی است، اطلاق ضعیف است. اطلاق ضعیف وقتی در هر ظرفی قرار گرفت رنگ همون ظرف را میگیرد، اما اطلاق قوی قاهر فوق عباد است، همه جا هست و اطلاق خود را حفظ میکند. هیچ شیئی نیست که خالی از ذات اقدس اله باشد، اما خدا هیچ وصفی که ما سوای ذات او باشد و بوی امکان بدهد متصف نخواهد شد و نخواهد گرفت. اضافه هو الله فی السماوات و فی الارض. بعد فرمود یعلم سرکم و جهرکم. چون هو ظاهر است یعلم جهرکم، چون هو باطن است یعلم سرکم، و چون به کل شیء علیم است یعلم ما تکسبون. یه وقت انسان کار انجام میدهد، در خلوت انجام میدهد، خدای باطن میداند. در جلوت انجام میده، خدای ظاهر میداند. اول که وارد کار میشود یه قصد خاصی دارد، خدای اول اول میداند. هم اکنون که میخواد از کار بیرون بیاید یه مقصد مخصوص را تعقیب میکند، خدای اول آخر میداند. اما در نهان او، در درون خود یه سلسله اوصافی را کسب میکند، اون خدایی که معکم اینما کنتم میداند، باز هم هو الباطن می داند. فمود یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. مطلب دیگران است که در خیلی از موارد قبل از اینکه جریان سر رو درون و بیرون انسان را ذکر کند، مسئله آسمان و زمین را ذکر می کند، تا شاید به ما بفهماند که جانتون به منزله آسمان شماست و بدن شما به منزله زمین شماست و فی السماء رزقکم و ما توعدون. روزی های بدن شما از آسمان جانتون تأمین می شود. هرچه در آسمان جانتون بود بدنتون تأمین خواهد شد. بکوشید که این مخزن روزی را که آسمان جان شماست، اون را پر از روزی های غیبی کنید. در پایان سوره مبارکه بقره این بحث گذشت، یعنی آیه 284 سوره مبارکه بقره این بود که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله. صدر آیه این است که اون چه در آسمان هاست مال خداست، اون چه در زمین است مال خداست. بعد فرمود اون چه شما از جانتون اظهار کردید خدا حساب میکند، اون چه مخفی نگه داشتید خدا میداند. یعنی اون چه از آسمان جانتون به زمین بدنتون آمد خدا میداند، اون چه در آسمان جانتون مستور است خدا میداند. که این چهار جمله هماهنگ هم باشن، لله ما فی السماوات یک و ما فی الارض دو تا و این تبدو ما فی انفسکم سه تا او تخفوهو چهار تا. اون چه که در جان شماست از جانتون به زمین بدنتون ریخته است معلوم حق است، و اون چه در جانتون مستور و مکتوم است اون هم معلوم حق است. مهمترین کاری که ذات اقدس اله میکند این است که اولا ما را به فکر با میدارد، بعد برهان اقامه میکند. این سوره که سوره احتجاج است، سرمایه احتجاج تفکره. خب اگر کسی اهل اندیشه نباشد شما هر برهانی برای اقامه بکنید سودمند نیست. بیش از 40 بار در این سوره مبارکه کلمه قل هست، یعنی بگو، یعنی این چنین احتجاج بکن. خب حالا این حجج 40 گانه یا بیشتر مرای کسیست که اهل فکر باشه. تلیه این سوره ذات اقدس اله اینها رو وادار به فکر میکنن، میفهمد اینا باید فکر بکنن و از آیات الهی اگر اعراض بکنن بر سرشون اون چه می آید که بر سر بزرگتر از اینها آمد، اینا رو تهدید میکنن، میفهمد فکر بکنید. بعد که فکر کرده روشن میشه و تقوا کیست، درد در انسان ایجاد میکنن. یه وقت است که برهان قامه میکنن، یه وقت است که میگوید شما فکر بکنی، اصل شناخت را لازم میکنند، بعد اون چرا که انسان باید بشناسد برای انسان بازگو میکنند. میفرماد به این که شما اهل امترایید، چه در مسئله مبدأ اهل امترایید که آیه اول فرمود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون که مربوط به مبدأ بود، در باره معاد فرمود هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجرا و اجر المسمى عنده که این بازگشت به الله است و ثم انتم تمترون. درباره معاد باز و همچنین وحی نبوت فرمود و والله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. خب اگر کسی هدفی دارد، پایانی دارد، باید یک راهنمایی باشد که او را به اون هدف برساند یا نه. گاهی خداوند از راه ضرورت معاد بر ضرورت نبوت استدلال میکند، میگه چون هدفی هست پس راهی هست، اگر راهی هست راه بلد و راه نما باید باشد به اون پیغمبر است دیگه. اگر معادی نبود وحی و نبوتی هم نبود. معاد یعنی پایان راه که انسان به اونجا میرسد. اگر مقصدی در عالم نبود و انسان با مرگ نابود میشد، وقتی مقصدی نیست، مقصودی نیست، هدفی نیست، راهی هم نیست. حالا اگر مقصدی هست انسان نابود نمی شود، به اون سمت حرکت می کند، باید راهنما داشته باشد. چون معاد حق است پس دین حق است، دین به معنای وحی نبوت. چون معاد حق است صراط حق است، چون معاد حق است راهنما و راه بلد حق است. فهمون حالا که شما از بین نمی روید، با مرگ از جای به جای دیگر منتقل می شوید، این عجل الله لآتن، پس مقصودی هست. اگر مقصد و مقصودی هست راهی هست، اگر راهی هست راهنمایی هست که وحی و نبوت باشه، که این تلیعه ضرورت بر وحی و نبوت است. اونگاه می فرماد به این که مشکل اینها این است که اینا اهل اندیشه نیستن. بر تقدیر خب این که می فرماید همه جا هست و رنگ نمیگیرد، بازگشتش در حقیقت به وجه خداست. در هیچ جای قرآن الله استثنا نشده، چون او در معرض توهم نیست که کسی بگوید همه چیز فانیست مگر خدا. هیچ جای قرآن ذات اقدس اله را استثنا نکرد، هر جا استثنا کرد وجه او را استثنا کرد. او در دسترس فهم نیست اصلا. همه جا کل شیء هالک الا وجهه کل من علیها فان و یبقى وجه ربک، که خود این وجه ذوالجلال و الاکرام است. اینا مسائلی نیست که با فکر ابن هشام ها حل بشود که بگن این نعت مقطوع است، نه، خود وجه اجل از آن است که از بین برود و ذات اقدس اله اجل از آن است که وجه را با او شناخت.
و یبقا وجه ربک ذل جلال، خود وجه اجل و اکرم است، مثل اینکه رب اجل و اکرم است. تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام، اینجا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که این وجه ذل جلال و اکرام است. خب به هر تقدیر فرمود و الله به سماوات فرعرض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. این که فرمود یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون یه هشدار است، یعنی همه اینها معلوم اوست، آماده حسابرسی باشی. اگر حسابرسی حق است، پس یک راهی بین ما و صحنه حسابرسی هست، اون راه همون صراط مستقیم است و دین به یه آورندهی لازم است و راه بلد و راه نما. اونگاه فرمود به این که مشکل اساسی مردم این است که اینها نمی اندیشن. خب چون مشکل مهم همون نیندیشیدن است، قرآن می فرمود که اینها سه اعراض دارن از آیات الهی. و ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. آیه یعنی علامت و نشانه درباره نبوت و امامت و امثال ذلک. اگر یه حادثه خارق عادت باشد اون میشه آیه، یعنی معجزه. درباره مسائل توحیدی هیچ فرقی بین عادی و غیر عادی نیست، خواه اون چوبی که چوب است این آیه من آیات الله، خواه اون ماری که مار است این آیه من آیات الله، خواه اون چوبی که مار می شود اون هم آیت من آیات الله، هر سه در این که ممکنند و واجب می طلبند یکیست در برهان عقلی برای اثبات مبدأ. ولی در بحثای نبوت به مانند آن فرق است، یه وقتی چوب است یه وقتی مار است، یه وقتی چوب مار می شود. اگر چوب دفعتن واحدتن مار شد این میشه آیت نبوت. پس آیت به معنای معجزه و خرق عادت با آیت‌های عادی در بحث‌های نبوت امثال نبوت فرق می‌کند، وگرنه در برهان عقلی بر اثبات مبدأ هر موجود ممکنی سببش واجب است. اگر رو برهان حدوث کسی مشی کرد همه اینا حادثاً محدث می‌خوان، رو برهان نظم کسی حرکت کرد میگه همه اینا منظماً نازم می‌خوان، رو برهان امکان ماهوی کسی طی کرد میگه همه اینا ممکن وجودن واجب می‌خوان، رو امکان فقری که اتمل براهین است کسی مش کرد میگه همه اینا فقیران غنی می‌خوان. در مسئله نبوت است که بین اینها فرق است، یعنی بین خارق عادت و عادت فرق است، وگرنه در مسئله توحید هیچ فرقی بین آیت‌های عادی و آیت‌های غیر عادی نیست، همه اینها آیات الهی هست. مدعی بدیان است که ذات اقدس اله اله را هشدار داد. قبول الان شما به چی مغروری؟ به قدرتی، حالا یا زور است یا زر است یا هرچه است مغروری. ذات اقدس اله قبل از شما کسانی را نابود کرد که از شما مقتدرتر بودن. خب چه بهتر که شما بیندیشید دیگر. فرمود اینا چون اصل را قبول نکردن در حاضر نیستن فکر بکنن، اصل توحید را قبول نکردن یا اصل مبدأ را نپذیرفتن حاضر نیستن فکر بکنن، فقط کذب و بلحق چون اصل را تکذیب کردن بنابراین دایی ندارن که زحمت اندیشیدن را بر خود تحمیل کنن. ولی فسوفه یعتیم انبا و ما کان و بیسترزی اون علم یرا کم اهلک را من قبله من قرن مکن نافر عزم آلم نمکن لکن. خب یه مقدار بررسی کنید، یه مقدار سیر کنید، یه مقدار کتاب تاریخ بخونید، یه مقدار سنن الهی رو بررسی کنید، ببینید قبل از شما مقتدرتر از شما بودن به خدا اینها رو نابود کرد. در سوره مبارکه سبع این چیزی می‌فرماید، آیه 45 سوره سبع این است که و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. فرمود پیغمبرا به این مردم بگو قبل از شما کسانی بودن که شما به عشر قدرت اونها نرسیدی. و ما بلغوا این صنادید قریش که معاصر تو اند و مکذب تو اند، و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یک دهم قدرت پیشینیان رو ندارن، ما همه اونها رو از بین بردیم، اینا که چیزی نیستن. الحمدلله رب العالمین.
یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله یا رسول الله
یا رسول یا حبیب يا رسول الله
يا رسول الله
يا رسول الله يا مصطفى يا خير خلق الله السلام
يا رسول الله.